یه بحثی داریم ما به نام فشار قبر. این فشار قبر در حقیقت یک تنبیهی است برای مجرمان. حالا اون مجرم اگر آدم خوبی باشه، یک کمی آلودگی گرفتاری داشته باشه، با همین فشار قبر دیگه تسبیح حساب میشه، بعد از اون دیگه راحت راحت. خب اگر کافر باشه، مشرک باشه، که گرفتاری ها براش ادامه داره. ولی این بحث فشار قبر یه حقیقتی است که خیلی تو روایات تأکید شده و برای مؤمنین در حقیقت وسیله است برای پاک شدنشون، که دیگه بعد از اون راحت باشن. چون همونطور که قرآن میفرماید و هممونم خبر داریم، خیر و شر حساب شده است. ذره ای خیر، ذره ای شر، اینا جای خود محفوظه. نمیشه دو تا آدمی که خوبن ولی یکی خیلی پاکه، یکی بیخیال آلودگی هایی داره، اینا مثل هم باشن؟ حسابو باید محفوظ باشه. این فشار قبر باعث میشه که پاک بشن. لذا امام صادق علیه السلام فرمودن زقطت القبر للمؤمن کفاره لما کان منه من تضییع النعم. فرمودن این فشار قبر برای مؤمن کفاره ضایع کردن نعمت هاست. یعنی اون تضییع نعمتی که کرده کفارش این میشه. خب حالا بعدن خواهیم گفت البته اینا رو مؤمن میتونه که پیشگیری کنه. اگر پیشگیری نکنه تسبیح حساب میمونه برای اون موقع. حالا در رابطه با فشار قبر گاهی نکته سر زبون ها هست. مثلا بعضی ها میگن که همه باید فشار قبر ببینن، هیچ کی محفوظ نیست. میگیم آخه چرا؟ مگر خدای مهربان میخواد بگه که هر کس رو بالاخره یک اذیتش میکنم؟
نه،
همه سختی های بعد از مرگ نتیجه اعمال خودمونه. یعنی ما اگر پاکیزه زندگی کنیم، اول مرگ اول راحتی ماست، هیچ سختی نداریم. چرا باید هر کسی باشه باید حتما سختی بکشه؟ نه، سختی به خاطر کارای خودمونه، پس میتونیم راحتی رو انتخاب کنیم. بله، چون غالبا غفلت داریم، خب غالبا هم گرفتاری داریم. لذا این حدیث رو من بخونم. امام صادق علیه السلام فرمودن، ابا بصیر ابتدا میگه که من قلت لابی عبدالله علیه السلام ایفلت من زقطت القبر احد. ابا بصیر از شاگردان حضرت، میگه من گفتم آقا کسی هست که از فشار قبر نجات پیدا کنه، فشار قبر نداشته باشه؟ حضرت فرمودن نعوذ بالله منها، به خدا پناه میبریم، ما اقل من یفلت من زقطت القبر. فرمودن چقدر کم هستن افرادی که از فشار قبر رهایی پیدا کنن. یعنی پس اینجور نیست که همه مبتلا به فشار قبر بشن، ولی اکثر چنین خواهند بود. البته راه بازه، میتونیم من و شما جزء کسانی باشیم که به این گرفتاری مبتلا نشیم. حالا بحث امشب ما، حتی مثلا در روایت داریم یک کسی سوال میکنه خب اگه کسی رو اصلا قبر نداشته باشه چی؟ اینجور نیست که فقط به ذهن ما سوالای عجیبی برسه. اصحاب ائمه علیهم السلام گاهی سوالای خاصی میکردن. میگه شخصی میگه که من به امام صادق گفتم آقا اگر یک کسی رو به دار بیاویزن، این دیگه اصلا قبری نداره، فشار قبر باز داره؟ حضرت فرمودن نعم، ان الله عز وجل یأمر الهواء ان یزقطه. فرمودن بله، همون خدایی که به خاک امر میکنه فشرده بشه، به هوا هم امر میکنه فشرده بشه. یعنی اگر خدا بخواد کسی رو عذاب کنه فرقی نمی کنه، هوا فشرده بشه، خاک فشرده بشه. پس اگر خدایی نکرده کسی آلوده از دنیا بره، تو آب بندازنش، تو هوا باشه، هر جا باشه، گرفتاری به سراغ او میاد. حالا بحث امشب ما اینه که چی باعث میشه که انسانها به این بلا و گرفتاری و فشار قبر مبتلا بشن. اون عوامل فشار قبر رو میخوایم با هم صحبت کنیم که ما خودمون رو نجات بدیم، ما پرهیز کنیم از اینا. آخه خطر معمولا، ما وقتی که خطری رو مطلع میشیم ازش فاصله میگیریم. اگر مثلا تو یک ساختمونی وارد شدیم دارن کار میکنن، یه طرف مثلا یک سیم برقی افتاده رو زمین، ما داریم میریم اون طرف، یکی بگه که این سیم برق داره ها، فوری خودمون میکشیم عقب. تا احساس خطر میکنیم از خطر فاصله میگیریم. خب اینا خطرهای دنیایی است. همین خطرها رو معصومین فرمودن که ما از اینا فاصله بگیریم. پس این بحث امشب بحث بسیار مهمیه. اینا خطرهایی است که اگر ما نزدیک بشیم مثل اون برق ما رو میگیره، منتها الان برای ما محسوس نیست. وقتی ما رو تو خانه قبر گذاشتن اون به سراغ ما میاد، باید از اینا فاصله بگیریم. حالا اینا چیه عوامل فشار قبر؟ اولین عامل سخنچینی است، نمامی. این که کسی بیاد بین دو نفر رو با حرفایی که میزنه به هم بزنه، اختلاف درست کنه، ناراحتی درست کنه. این سخنچینی صفت بسیار زشتیه. من عذرخواهی میکنم این تعبیر رو میکنم، ولی من خیلی حدیث خوندم، سالهاست در روایات دارم غور میکنم، با این تعبیر میگم کثیف‌ترین صفت اخلاقی سخنچینیه. که انسان بیاد دو نفر رو دلاشون رو به هم کدر کنه، مکدر کنه، اختلاف بندازه بین افراد، زشت‌ترین حالت ممکن برای یک انسان اینه که بخواد بین دو نفر دلا رو خراب کنه. خیلی حواسمون جمع باشه، میاد میگه مثلا فلانی اینجوری گفته، هیچ ربطی هم به اون نداره، هیچ کاری هم به کار اون نیست، هیچ ارتباطی هم به اون نداره. آه فهمیدی شما؟ خوب راحت نشستی پشت سرت اینجوری گفتن. باز به اون میاد یه چیز دیگه میگه. گاهی میبینید مثلا حرفی رم نمیزنه که چی گفته. خب از فلانی چه خبر؟ تازگی دیدیش؟ نه بالاخره با هم آشتی کردین، صلح و صلاح کردین. میگه حالا ببینیم چی میشه. بله ولی خدا باید به شما واقعا صبر بده. ببینید با کنایه، ماشاءالله ما تعجب میکنیم از شما. ببینید با همین کنایه ها دلا رو از هم دور میکنه. این واقعا زشت‌ترین صفت اخلاقیه و تعبیرات عجیبی در رابطه با این صفت تو روایات داریم. مثلا ببینید این فرمایش امیرالمومنین علیه السلام، حضرت فرمودن ایاک و نمیمه فانها تزرع الزغینه و تبعد عن الله و عن الناس. فرمودن بپرهیز از سخنچینی که بذر کینه رو در دلها می افشاند. یعنی افراد و نسبت به هم کینه توز میکنه. بعد این تعبیر خیلی مهمه، فرمودن تو رو از خدا و مردم دور میکند. یعنی این حالت سخنچینی از خدا تو رو دور میکنه، از مردم هم تو رو دور میکنه. خب مردم وقتی فهمیدن تو اختلاف افکنی از تو بیزار میشن، خدا هم که از اول بیزار از چنین بنده ای. یا اون جمله ای که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دارن، حضرت فرمودن الا اخبرکم بشرارکم، فرمودن به شما بگم بدترین شما کیه؟ این که عرض کردم این زشت‌ترین پلیدترین صفتی است که ممکنه در یک کسی باشه، اینه دیگه. پیامبر فرمودن بگم بدترین شما. آخه ببینید توی جامعه دزد هست، مثلا فرض کنید که کلاهبردار هست، متقلب هست، قاچاقچی هست، انواع و اقسام خطاکارا هستن. پیامبر خدا وقتی میگن بدترین شما، همه رو در نظر دارن. الا اخبرکم بشرارکم، قالوا بلا یا رسول الله، بفرمود کیه که از همه بدتر باشه؟ فرمودن المشاؤون بالنمیمه المفرقون بین الاحبه. کسانی که المشاؤون از مشی رفتن، یعنی کسایی که هی میرن پیش این میرن پیش اون، پیش این میان پیش اون میرن، سخنچینی میکنن. المفرقون بین الاحبه، بین دوستان تفرقه میاندازن. بدترین مردم، خیلی باید بترسیم نکنه خدای نکرده ناخواسته ما جز سخنچینا باشیم، به این یه چیزی بگیم، به اون یه چیزی بگیم. بلکه دین ما به عکس دائم توصیه میشه به اصلاح ذات البین. دقت کردید این خیلی نکته عجیبیه. ما درباره دروغ چقدر روایت داریم، چقدر شنیدیم که همه بدی ها رو توی خونه اگه بذارن کلیدش دروغه، چنین چنان. ولی فرمودن برای که بین دو نفری که با هم اختلاف دارن بتونید صلح و صلاح بدید، اگر یه چیز خلاف واقع هم گفتید، مثلا گفتید فلانی خودش هم دوست داره با شما آشتی کنه، عیبی نداره. چقدر این رسوندن دلها به هم، ایجاد محبت و الفت مهمه که اون دروغ رو اینجا استثناء کردن. بعد اون وقت یه کسی این کارا رو که نمی کنه بیاد هی فتنه درست کنه، با حرفش، با اشارش، با کنایش هی اختلاف بندازه، این بدترین انسان هاست. در اون اصلا اینا رو پیامبر عزیزمون درست یاد می دادن که سعی کنید دلها رو به هم نزدیک کنید. مثلا ببینید شما روز اول زندگی امیرالمؤمنین و حضرت زهرا علیهما سلام الله، پیامبر اکرم آمدن دیدن دخترشون. خب اینا که همشون معصومن، میخوان به ما یاد بدن، صحبتهایی کردن و بعد رو کردن به حضرت زهرا، فرمودن زهرا جان علی خوب همسریست برای شما. رو کردن به امیرالمؤمنین، علی جان فاطمه خوب همسریست برای شما. یعنی ببینید میخوان یاد بدن بین زن و شوهرها رو الفت ایجاد کنید، بین شریکا الفت ایجاد کنید، بین دوستا الفت ایجاد کنید، نیاد اینا رو به هم تفرقه بندازید. این خانوم مثلا اومده دیدن این نو عروس، خب جهیزیه شما همیناست و بله، خب این پرده برای شما گرفتن، بله خب دیگه هر کسی در شأن خودش، خوبه بد نیست. خب این منظور چیه واقعا؟ بعد این خانوم میره، اون دختر خانومم خب نوجوانیست، تجربه نداره، میشنه فکر اینا مثلی که خیلی تحقیر کردن منو، خیلی کم گذاشتن برای من. بعد آقا میاد میونه خانوم تو همه ناراحته. نه، سعی کنیم الفت ایجاد کنیم. تفرق انداختن، دلها رو از هم دور کردن بدترین صفته. وقت چنین کسی رو خدا در قبر عذابش میکنه، یعنی همونطور که دل مؤمنین رو شکسته، همونطور که شخصیت اونها رو در هم شکسته، خدا استخوناش رو در هم میشکنه، عذابش میکنه. بترسیم از عذاب خدا. چرا آدم بیاد هی حرفایی بزنه که دلها رو از هم دور کنه، تفرقه بندازه، اختلاف ایجاد کنه؟ هرچه ما با هم باشیم خدا خوشحال تره. عجیب تأکید شده روی مطلب. حالا من این مدار طولانی میشه، ولی چون این بحث بسیار مهمی است. شما ببینید امام صادق علیه السلام به مفضل، یکی از دوستانشون، پول دادن، گفتن هر جا دیدی دوستان ما با هم اختلاف دارن، تفرقه دارن، ناراحتی دارن، اینا رو دعوت کن، صحبت کن، پول خرج کن از پول من که اینا اختلافشون تموم بشه، با هم باشن. امام صادق پول میذارن، میگن اختلافات برطرف کن. پیامبر اونجوری میگن، میگن بعد حالا کسی همه اینا رو نادیده بگیره، الفت که ایجاد نمیکنه، بیاد هی تفرقه ایجاد کنه. بعد خوب نتیجهش این میشه که همین عملش خودش رو فرا میگیرد و در قبر عذاب میشه. پس یکی این بحث نمامیست، از عوامل مهم فشار قبر. دوم غیبته، گناه بین المللی که همه دیگه آشناییم باش. غیبت، همین غیبتی که راحت آدم حرف دیگرانو میزنه، پشت سر بقیه حرف میزنه. این تعبیر قرآن خیلی عجیبه دیگه. در سوره مبارکه حجرات معمولا شنیدید که قرآن کریم میفرماد غیبت کردن مثل خوردن گوشت برادری است که مرده و از دنیا رفته. میگن خب این تشبیه قرآن چه نکته‌ای داره؟ چرا تشبیه شده غیبت کردن به خوردن گوشت مرده؟ گفتن خب مرده هست از دو جهت. یکی این که نیست که از خودش دفاع کنه، همونطور که مرده نمیتونه دفاع کنه، ما هم که غیبت میکنیم اون طرف که نیست، چه بسا اگر باشه یک کلمه بگه بفهمیم نه آقا مطلب جوری نبوده، حالا که نیست ما تون تون حرف میزنیم. یکی غیب نبودنش. دوم این که اگر گوشت مرده رو بکنن بخورن دیگه رشد نمیکنه، جاش نمیاد. غیبت وقتی آدم میکنه اون مقداری که شخصیت دیگران رو میشکنه دیگه جبران نمیشه. و از این جهت به خوردن گوشت تشبیه شده که گوشت باعث زیباییه. خب بدن انسان اسکلت داره و روش هم گوشته، این گوشتی که هست و پوست باعث زیبایی بدنه. ولی اگه مثلا دست کسی بسوزه گوشتا بریزه شکل زشتی پیدا میکنه. وقتی انسان غیبت میکنه شخصیت زیبای طرف در نظر دیگران زشت میشه. شما ببین الان همه ماها که با هم آشنا هستیم از هم دیگه یک شخصیت محترم خوب محبوبی در ذهنمون هست، یکی که میاد از یکی بدگویی میکنه چهره او در نظر ما خراب میشه. و یه نکته ای که در باب غیبت هست که باور کنید من خودم هر وقت میگم تکون میخورم، واقعا وحشتم میگیره که مبادا خدایی نکرده من غیبت کسی کرده باشم یا غیبت کنم، اینه که این تعبیر قرآن اشاره لطیفی به این داره که ببینید اگه دست کسی بسوزه خب بعد مداوا کنن گوشتم در بیاد مثل اول نمیشه. دیدید بعضیا مثلا دستش اینجا آستینشو میده بالا میگیم اینجا چیه این ردی چیه، میگه بله 8 سال قبل سوخته. ببینید 8 سال قبل سوخته، حالا خوب شده مداوا کرد ولی دیگه مثل اول نشده. این خیلی تکان دهنده است. اگر خدایی نکرده ما آبروی کسی رو ببریم بعد بیایم 10 بار بگیم من اشتباه کرده بودم، اینجوری هم نبود، دیگه اون شخصیتی که در ذهن دیگران بود مثل اول نمیشه. بله اینا گناهان بزرگه، لذاست که عذاب سخت داره. باید به خدا پناه ببریم از غیبت‌هایی که کردیم، از نمامی‌های اگه خدای نکرده داشتیم، جدی استغفار کنیم، پناه ببریم به خدا، بعد از این مراقب باشیم. ما به هر حال این حقایقی است که در پیش داریم. این غیبت. سوم، موارد بعدی رو سریع‌تر بگم، سوم عدم پرهیز از نجاست. این که آدم نسبت به طهارت و نجاست بی‌توجه باشه، مثلا یه فرش نجس شده با پای تر بیاد بره، غالبا تو روایات ادرار گاهی ذکر شده، خب همین که از نجاست آدم توجهی نکنه حکم خدا براش علی‌السویه باشه، اینم موجب فشار قبره. چهارم، بدخلقی در خانواده. این که آدم تو خانواده بد اخلاق باشه، تندخو باشه، عصبانی باشه، چه زن چه مرد، یه چیزی میگن فوراً جواب بدن، داد بزنن، نیش داشته باشه زبونا، این بد اخلاقی ها جای خودش به سراغ ما میاد. که اون داستان معروف سعد ابن معاذ رو خیلی همون شنیدیم، با اینکه آدم خوبی بود که حالا وقت نیست مفصل قصهش، و پیامبر در تشییع جنازه شرکت کردن، چقدر تجلیل کردن، بعد حضرت فرمودن قبر بدن او رو فشار داد به خاطری که تو خونه بد اخلاق بود. این نسبت به آقای بد اخلاق سعد ابن معاذ، تو خونه بد اخلاقی میکرد. خوبی های دیگه هم داشت، اونا هم سر جاش هست ها، با این وسیله پاک شد، ولی خب این گرفتاری هم هست. نسبت به خانوما هم تو روایت داریم، آمدن خدمت رسول خدا گفتن یا رسول الله یک خانومی شبا نماز شب میخونه، روزا روزه مستحبی میگیره، اینجوره، فقط بد اخلاق، زبونش نیش و کنایه داره. حضرت فرمودن انها من اهل نار، این جهنمیست. این همین که نماز شب میخونه بله جهنمیه، چون این بد اخلاقی همه خوبی های آدم از بین میبره، همه محبت های آدم رو خراب میکنه. لذا باید این شبا این روزا از خدا بخوایم کمکمون کنن. این خیلی مهمه. شما ببینید پیامبر عزیزمون صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجه، که مظهر اخلاقن. اصلا آدم زندگی پیامبر رو که میخونه با اون جاهلیت هایی که اون زمان بوده چه نور بودن سراسر وجودشون، انک لعلی خلق عظیم. ولی همین پیامبر هر بار تو آینه نگاه میکردن دعا میکردن برای اخلاق، ذکر حضرت رو شاید شنیده باشید، هر وقت به آینه نگاه میکردن میگفتن الله اکبر الله اکبر الله اکبر، اللهم حسن خلقی کما حسنت خلقی، پروردگار رو همینطور که خلقت نیکو به من دادی اخلاق نیکو هم بده. این نشون میده که اخلاق چقدر مهمه.
Poezin.com